خودم، نه آسمان عالم دنیایی. آسمانی که من و شما میبینیم آسمان من و شماست. آسمان خدا بالاترین مقامی که یک مخلوق میتونه باشه، او رو اونجا جا میدم. اخرج منه انوار ائمتی، انوار ائمه خودم رو، ائمه‌ای که میان برای هدایت مردم رو، از این نور میگیرم. اینو میشه فهمید؟ نور حضرت زهرا مستقیم از نور عظمت خدا گرفته شده، نور ائمه از نور حضرت زهرا. یعنی حضرت زهرا واسطه فیضه برای ائمه. اصلا نمیشه اینو فهمید. این متن روایته. نه یه جای نزدیکتر رو من بهتون آدرس بدم. شما تو زیارت نامه حضرت زهرا داره که خطاب بکنیم به خدا، خدایا سللت منها انوار الائمه، از زهرا انوار ائمه رو گرفتی. یعنی نور مطهر امام حسین، امام صادق، نور مطهر امام زمان، از نور مقدس حضرت زهرا و نور حضرت زهرا مستقیم از خدا. حضرت زهرا واسطه نوری اهل بیت. این همونی است که امام عسکری فرمود که ما حجت خدا بر مردمیم، ولی مادرمون زهرا حجت خدا بر ما اهل بیت. نحن حجج الله علی خلقه و امنا فاطمه حجت الله علینا. حضرت زهرا نه پیغمبر بود نه امام، ولی حجت بر حجج الهیه بود. مردم باید زندگیشون رو با ائمه تنظیم کنن، خود ائمه زندگیشون رو با حضرت زهرا باید تنظیم بکنن، خود ائمه زندگیشون. لذا امام زمان میفرماید ولیه فی ابنت رسول الله اسوتان، مادرم زهرا الگوی منه، من از او درس میگیرم، زندگیمو با او تنظیم میکنم. این تو عالم نور بود. حالا این نور حضرت زهرا میخواد بیاد پایین، میخواد بیاد تنزل پیدا کنه به عالم دنیا. برای اینکه نور حضرت زهرا تنزل پیدا کنه، پیغمبر رو میبرنش بالا تو معراج، اون نور رو بگیره. برای اینکه نور حضرت زهرا رو بگیره، پیغمبر میره بالا تو معراج. خیلی این قضیه معراج پیغمبر عجیب بود. این روایت معراجیه هستش. پیغمبر فرمود که وقتی من معراج بودم، سیبی رو برای من دادن. من این سیب رو وقتی شکافتم، نوری ازش ساطع شد. ففزعت منه، من به فزع افتادم، به اضطراب افتادم. پیغمبر با اون عظمت که مثل دریاست که چیزی او رو متلاطمش نمیکنه، عظمت این نور میگه ففزعت منه، به اضطراب افتادم. سوال کردم که از جبرئیل که مازن نور، این نور چیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. این نور اون کسی است که در عالم پایین بهش میگن فاطمه و مأموریتش فاطمه بودنه. این فاطمه مأموریت و شأن از زهرا. فاطمه یعنی قطع کننده، یعنی شیعانشون رو قطع میکنه از جهنم، رابطه شیعه با جهنم رو قطع میکنه. اون دری که دشمن و شیطان باز کرد که همه رو به سمت جهنم ببره، از زهرا بس که رابطه بین امت و محبینش با جهنم قطع بشه. فاطمه یعنی قطع کننده، یعنی قاطعه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. کسی که در عالم بالا بهش میگن منصوره، یعنی مورد نصرت خدا، که در آخرت دستگیری حضرت زهرا به شکلی است که خدا نصرتش میکنه که دستگیری بکنه از امت، میشه منصوره، مورد نصرت خدا. پیغمبر فرمود که این نور تو معراج به من منتقل شد، نور زهرا به من منتقل شد. من یه چیزی رو فقط به عنوان یه شاید و احتمال میگم و زود رد میشم. شاید با توجه به این روایت معراج که پیغمبر فرمود اون نور به من تو معراج منتقل شد، معناش اینه که نور حضرت زهرا از اصلاب انبیا نگذشته، از اصلاب انبیا نگذشته، مستقیم به صلب پیغمبر منتقل شد. یعنی اصلاب انبیا تحمل نور حضرت زهرا رو نداشتن، مستقیم از پیغمبر، چون فرمود اون نور تو معراج به من منتقل شد. این مال عالم بالا بود. تو عالم پایینم یه اتفاقی رخ داد برای میلاد حضرت زهرا. پیغمبر اکرم نشسته بود با اصحاب، فرمود که جبرئیل رو به شکل اصلیش دیدم. هیچ کدوم از انبیا جبرئیل رو به صورت اصلیش ندیدن، فقط و فقط پیغمبر دوبار دید. یکی در هنگام بعثت که مبعوث به نبوت بخواست بشه، جبرئیل رو به صورت اصلیش دید که پیغمبر فرمود که شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، یعنی عظمت و سعه وجودی جبرئیل. و دومین مورد اینجا این نشون میده که پیغمبر در اوج روحی بوده که تونسته جبرئیل رو به شکل اصلیش ببینه. در اوج روحی بود. جبرئیل گفت یا رسول الله 40 شبانه روز باید از خونه دوری داشته باشید، اعتکاف 40 شبانه روز. یک مرتبه هنگام بعثت که قرآن رو میخواستن به پیغمبر بدن 40 روز اعتکاف داشت. الان چی میخوان بدن به پیغمبر که 40 روز باید اعتکاف داشته باشه؟ الان میخوان مادر 11 قرآن رو به پیغمبر بدن، میخوان زهرا رو بهش بدن. 40 روز از خونه دور بشید. پیغمبر عمار رو فرستاد در خونه خدیجه کبرا که هیچ کدورت و ناراحتی نیست که من خونه نمیام، تا 40 روز یه ماموریت الهیست، خدا دستور داده، ناراحت نباش. پیغمبر تو خونه فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام و امیرالمومنین بود، تو این خونه اون 40 شبانه روز رو بود. روزها روزه، شبها جز یه مقدار کمی که میخوابید شب زنده داری، با اون صفای روحی باز 40 شب اینجور عبادتی، 40 شبانه روز این چنین عبادتی. دم افطار که میشد تو این 40 روز پیغمبر اکرم به امیرالمومنین گفت علی جان ببین تو کوچه اگه کسی هست برش دار بیا سر سفره افطار، اگه کسی تو کوچه هست، تا شب 40. شب 40 جبرائیل، اسرافیل و میکائیل، این دوتا ملک هیچ موقع عالم پایین نیومدن. من تا اونجایی که تو معارف دینیمون دیدم اسرافیل، جبرائیل چرا؟ جبرائیل برای انبیا به شکلهای اومده، نه به اون صورت اصلیش، ولی اسرافیل فقط برای نفخ صور هنگام قیامت هست که پایین میاد. میکائیل ملک واسطه رزق الهی رو مثلا ندیدم هیچ جا که تو عالم پایین بیاد، فقط اینجا داره که شب 40 پیغمبر فرمود جبرائیل، میکائیل و اسرافیل، این سه ملک اومدن، هر کدوم طبقی از بهشت آورده بودن، خرمایی بود، شاخه انگوری بود، آبی بود، مقداری نانی بود. گفتن یا رسول الله این غذا فقط مخصوص خودتونه و بر دیگری حرامه. پیغمبر اکرم که هر شب به امیرالمومنین میگفت کسی اگه تو کوچه از ورده بیا تو، فرمود علی جان دم در بشین هیچکی تو نیاد، این غذا فقط مخصوص خودشون بود. وقتی که حضرت اون غذا رو میل کردن تمام شد، بلند شدن، غذای بهشت بود دیگه، بلند شدن که عبادتی انجام بدن، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله همین الان برید خونه و عبادت شما چیز دیگری است. که پیغمبر اکرم رفت خونه و همون شب بود که نور حضرت زهرا منتقل شد به خدیجه کبرا. حضرت خدیجه خب به هر حال باردار شد، بعد از مدتی که نزدیک وضع حمل رسید، خب یه زن تنها احتیاج داشت کسی کمک بکنه هنگام زایمان، او رو پیغام فرستاد به زنان قریش که بیاید برای کمک، وضع حمل من نزدیکه. زنان قریش گفتن که تو حرف ما رو گوش نکردی، با یتیم عبدالله ازدواج کردی، ما هم حرف تو رو گوش نمیدیم و نمیایم پیشت. در واقع لیاقت نداشتن که بیان هنگام تولد حضرت زهرا دستشون بخوره به بدن حضرت زهرا، لیاقت نداشتن. حضرت خدیجه کبرا خیلی مغموم و ناراحت که الان چه اتفاقی میفته، در هنگامی که نزدیک وضع حمل بود، تنها بود، یه مرتبه میگه دیدم یه اتفاقی افتاد، 4 زن وارد اتاق شدن، اصلا مکاشفه بود برایشون دیگه، میگفت فضا عوض شد، دیدم 4 زن بسیار زیبا و نورانی. اول یه مقدار وحشت کردم که اینا کیان، خودشون رو معرفی کردن، اولینشون گفت من ساره هستم همسر ابراهیم، این اشاره کرد مریم هست مادر عیسی، اون سومی اشاره کرد آسیه هست زن فرعون، ضرب المثل ایمان، چهارمی خواهر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی که بسیار متدینه و بزرگوار بود، ما 4 تا اومدیم برای کمکت. چه خبره؟ نوری از بهشت تو معراج به پیغمبر داده میشه، غذای بهشتی برای پیغمبر، زنان بهشتی هنگام وضع حمل، اصلا بهشت داره میاد، بهشت داره میاد. وقتی به دنیا اومد حضرت زهرا، پیغمبر فرمود من هر موقعی دلم برای بهشت تنگ میشه، کل مشتقت و الالجنه شممت و رائحت ابنتی فاطمه، فاطمه رو بو میکنم. خوب عنایت بفرمایید، پیغمبر میگه من هر موقع دلم برای بهشت، یعنی بهشت خودم، نه بهشت من و شما، بهشت من و شما با بهشت پیغمبر زمین تا آسمون فرق میکنه. پیغمبر فرمود هر موقع من دلم برای بهشت تنگ میشه فاطمه رو استشمام بکنم. فاطمه مال همون جاییست که بهشت پیغمبر هم از همون جاست. ابن عبدالحدید که عالم اهل سنته میگه اصلا رابطه پیغمبر با دخترش زهرا فراتر از رابطه پدر و دختریه. کدوم پدر تو روایت داره که هر موقع این دختر رو میدید، چه 2 ساله بود، چه 3 ساله، چه 4 ساله، چه 5 ساله، چه 7 ساله، تا 18 سالگی، هر موقع فاطمه رو میدید بلند میشد میومد استقبالش، تمام قامت خم میشد دستش رو میبوسید. کدوم پدر با دخترش اینجا؟ اصلا پیغمبر مرید دخترش بود، پیغمبر مرید حضرت زهرا بود. حضرت زهرا بهشتی بود که اومده بود پایین، تو دنیا 18 سالش بود و الا پیر راه بود. تمام انبیاء الهی افتخارشون این بوده که شیعه حضرت زهرا امیر المومنین و اولاد طاهرینش هستن. گفت ای بهشت قرب احمد فاطمه، خدا خیر بده آقای سازگار رو، این شعراش خیلی قشنگه. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، صلوات الله و سلام. ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، از نبی تا حضرت مهدی همه نسبت به حضرت زهرا خاضعند. سریع و سیرترین توسل به حضرت زهراست، سریع و سیرترین توسل به حضرت زهراست، حمل علیه هاست. این نماز حضرت زهرا رو اگه یه موقعی کارتون گیر پیدا کرد، اون نمازی که 510 تا یا فاطمه تو عقیسینی داره تو مفاتی اومده، این نماز رو اگه یه جایی کارتون تو هر چیزی مادی معنوی دنیایی آخرتی به گیر برخورد، این نماز از زهرا رو بخونید که تو مفاتی هست، که به هر حال 510 مرتبه توش تو شکلهای مختلف سجده پیشونی گذاشتن سمت راست سمت چپ، که ذکر یا مولاتی یا فاطمه تو عقیسینی، یا مولاتی یا فاطمه تو عقیسینی. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم که آبرومندتر از او و شوهرش و همسرش و فرزندانش در خونت کسی دیگری نیست. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانش کوتاه مفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، نسل اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان امیر المومنین حضرت زهرا و اولاد طاهرینش قرار بده. به آبروی حضرت زهرا خدایا همه ما خصوصا جوانهای ما رو از فتنه ها و عشوب های آخر الزمان مسون بدار. به آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، اونایی که خیانت میکنن به این مردم مسلمان، خدایا شرشون رو به خودشون برگردن. به آبروی حضرت زهرا خدایا اون کسانی که خدمت میکنن به این مردم، به دینت خدایا، به خصوص رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول و عمرشون بیفزای. خدایا به آبروی حضرت زهرا شهدامون، شهدای مدافع حرم، امام راحلمون رو، زبل حقوق که الان تو عالم برزخ هستن، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا خودت از دلها خبر داری، گرفتاریا رو میدونی، حاجتها رو میدونی، دوستان حضرت زهرا تو مجلس نشستن، به آبروی حضرت زهرا این دستهایی که به گدایی در خونت بلند شده و حاجت دارن ناامید برمگردان، عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان.
سلام ای کوثر و یاسین و توهی، سلام ای ذره پیش تو خوشی، سلام ای کوثر و یاسین و توهی، سلام ای ذره پیش تو خوشی،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی، سلام ای گوهر دنیای خاکی،
سلام ای زهره رخشنده زهرا،
سلام ای زهره رخشنده زهرا،
سلام ای شمع افروزنده زهرا،
سلام ای شمع افروزنده زهرا، سلام ای زهره رخشنده زهرا، سلام ای شمع افروزنده زهرا، سلام ای آیه قرآن سنایت، تمام آفرینش خاک پایت، سلام ای آیه قرآن سنایت، تمام آفرینش خاک پایت، سلام على طهر بنت الهدى، سلام على نور أهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى لزبر النزال وأهل الكرم. هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشؤك بدر السماء في الظلم، يشؤك بدر السماء في الظلم يا زهراء.
لحظاتتون آرام باشه دوستان عزیز شنونده رادیو معارف رو میشنوید در حالی که ساعت 2:46:27 است. بر بال سخن رو شنیدید، سخنان حجت الاسلام و مسلمین عالی با موضوع الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مادر نمونه بودن و زن نمونه بودن. اگر دوست دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید میتونید امروز ساعت 13 شنونده این برنامه باشید. در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگر انشاءالله سیره پیشوایان رو تقدیم شما میکنیم، صحبت های آیت الله سید احمد خاتمی در مورد سیره و سبک زندگی حضرت امام جواد علیه السلام. بعد از اون در ساعت 3:10 منشور امیر رو خواهیم داشت. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی خطبه های نهج البلاغه رو برامون شرح میدن. ساعت 3:30 گنج سعادت رو براتون داریم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین الهی فر ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میکنن. بعد از اون در ساعت 4 همراه میشیم با برنامه پارسایان و بیان سیره و اخلاق علما از زبان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. زمزم احکام رو ساعت 4:10 تقدیمتون میکنیم که این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میده. دلهامون رو در ساعت 4:30 نورانی میکنیم با زمزمه زیارت آل یاسین با نوای جناب آقای دلشاد. در ساعت 4:45 مبانی فقاهت رو خواهیم داشت، درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو خواهیم شنید. با برنامه از آنگاهی صبح در ساعت 5:15 انشاءالله به پایان برنامه های این نوبت کاری خواهیم رسید. سپاسگزاریم از شما که همچنان ما دارید ما رو همراهی می فرمایید. هنگام اذان صبح هم ساعت 5:44 خواهد بود، طلوع آفتاب امروز هم 7:10. اما بریم سراغ برنامه بعدی که می خواهیم تقدیمتون بکنیم در این لحظه، سیره پیشوایان. در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی سیره و سبک زندگی حضرت امام جواد علیه السلام رو شرح میدن. نیم ساعتی با این برنامه همراه باشید.
آل محمد اولف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند،
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی حضرت امام جواد علیه السلام.
خورشید سپهر عدل و داد است جواد، خورشید سپهر عدل و داد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد،
سر لوحه دفتر رشاد است جواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. دوستان همراه سلام، با برنامه دیگه‌ای از مجموعه سیره پیشوایان همراه شما عزیزان هستیم. رسالت این برنامه مطالعه زندگی نامه ائمه اطهار علیهم السلامه. با امید به همراهیتون هشتمین برنامه شرح سیره و سبک زندگی امام جواد علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، در برنامه قبل نکاتی از ازدواج امام جواد علیه السلام با ام فضل دختر مأمون رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی شنیدیم. جناب استاد در بخش اول برنامه امروز اهداف مأمون از این ازدواج تحمیلی رو برامون شرح میدن. لطفاً همراه ما این بخش رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از مقاطع تأمل برانگیز در سیره امام جواد علیه السلام ازدواج حضرت با ام الفضل دختر مأمون هست. در برنامه گذشته گفتیم که این ازدواج خواسته امام جواد علیه السلام نبود، ازدواج تحمیلی بود. قرار شد در این برنامه بگیم اهداف مأمون از تحمیل این ازدواج چه بوده است. چند نکته در این عرصه قابل تأمله. یک، با فرستادن دخترش به خانه امام، امام جواد رو کاملا زیر نظر می داشت، از کارهای حضرت بی خبر نمی موند. دختر مأمون هم وظیفه خبرچینی و گزارشگری مأمون را انجام میداد و تاریخ شاهد این حقیقت. آنچنان که آوردن امام رضا از مدینه به طوس از اهدافی را که دنبال میکرد همین بود. خانه ای برای امام رضا گرفته بود مأمون که یک درش به خونه مأمون وامی شد، که هر وقت مأمون میخواست بیاد بیاد، و نظارت دقیق، کنترل دقیق. نکته دوم این که با این وصلت امام رو با دربار پر عیش و نوش خودش مرتبط کنه و اون بزرگوار رو به لهو و لعب و فسق و فجور بکشانه و بدین ترتیب بر عظمت امام لطمه وارد بیاد، او رو در انظار از مقام ارجمند عصمت و امامت ساقط و خار و خفیفش کنه. این یک هدفی بود که مأمون از این وصلت نامیمون دنبال می کرد، آنچنان که همین هدف رو در قصه ولایت عهدی نسبت به امام رضا دنبال می کرد که بگوید امام رضا اهل دنیاست. این که اهل البیت حکومت رو نداشتن، نه این که حکومت رو نمیخواستن، میخواستن گیرشون نمیامد. چنین هدفی رو مأمون دنبال، اینجا هم همین هدف رو دنبال میکرد که امام رو از چشم بیندازه. جالب است که مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 1 صفحه 494 و 495 این تعبیر رو داره: احتال المأمون علا ابی جعفر بکل حیلتن فلم یمکنه فیه شی. مأمون با هر شیوهی میخواست امام جواد رو به اصطلاح هم بزم خودش کنه و نتوانه.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
در رابطه با مجلس عروسی حضرت دارد یک مجلس کاملا طاغوتی آماده کرد. 200 کنیز زیبا که در دست هر یک از اونا جامی بود و گوهری بود، اینا به استقبال امام جواد آمدند. امام ذره‌ای به اونها اعتنا نکرد. در این مجلس عروسی مطربی را دعوت کرد، مشهورترین مطرب و آوازخوان بغداد. اندکی مطرب نواخت، امام جواد علیه السلام فریادی بروزد که اتق الله یا ذوالعثنون، ای ریش بلند بی تقوا، از خدا بترس. مطرب از صلابت فرمان امام که از ژرفای معنویت و نیروی الهی حضرت مایه داشت، چنان مرعوب شد که آلات موسیقی از دستش افتاد و دیگر هرگز تا زنده بود نتوانست از دستهایش برای ساز و نوا استفاده کند. نکته دیگر این است که با همون هدفی که از ولایت عهدی امام رضا داشت، اینجا هم میخواست با این وصلت علویان را از اعتراض و قیام علیه خودش باز داره و خود را دوستدار و علاقمند به آنها نشون بده. یک جمله عوام فریبانه گفت که من به این وصلت اقدام کردم تا ابو جعفر از دخترم صاحب فرزند شود، من پدر بزرگ کودکی باشم که از نسل پیامبر و علی ابن ابی طالب است. اما خوشبختانه این حقه مأمون بی نتیجه موند، زیرا دختر مأمون هرگز فرزندی نیاورد و فرزندان امام جواد که امام هادی، موسی، مبرقه، حسین، عمران، فاطمه، خدیجه، ام کلثوم، حکیمه هستند، همگی از همسر دیگر امام که کنیزی نیک سیرت و بزرگوار به نام سمانه مغربیه بود، از او هستند در حقیقت. به هر حال این ازدواج که مأمون کاملا برش اصرار داشت، کاملا جنبه سیاسی داشته، بنابراین با اون که این وصلت با زندگی مرفهی توأم بود، برای امام که مثل پدران بزرگوارش به دنیا توجهی نداشت، نمی توانست ارزشی داشته باشد، بلکه اصولاً زندگی با مأمون برای اون حضرت تحمیلی و پررنج بود. حسین مکاری راوی است، میگه در بغداد خدمت امام جواد شرفیاب شدم و زندگی امام جواد رو دیدم که در نهایت رفاهه.